حالات و شاخه‌های مشترک وجود داره.
خیلی متشکرم از توضیحات آقای مکی. اگر برای تکمیل صحبتی دارید.
خواهش میکنم. هرچند تا همین لحظه از استاد نجی خب خیلی آموختیم.
خواهش.
از منظر برخورد اتنوموزیکولوکا با راویان موسیقی نواحی این چالش هست که خیلی از این دوستان اگر هم هدف خیلی داشتن که بیگمان این گونه بوده، ببینید بله. ممکن بوده اون راوی نتونسته باشه خوب بگه. خیلی وقتا شما تو مناطقی میرین که طرف خب یک دانش بالایی تو نواختن، تو خواندن و درک موسیقی داره، لیک اون زبان مناسب و اون گویش خوب رو نداشته که بتونه تفهیم کنه. از سوی اون اتنوموزیکولوگ، حال جناب دورینگ، جناب جان بیلی یا هر کس، اون هم نتونسته خوب اون لحظه حذف کنه جریان رو تا بیا تو اون حال هوا قرار بگیره و درک کنه و مدتی براش جا بیفته. خب زمان برده و اینا هیچ کدوم نتونستن اون ماهیت هم دیگر رو درک کنن. این از این منظر.
حال چون از بیرون وارد این فرهنگ شدن، حس و حال حاکم بر اون موضوع رو نمیتونستن پیدا
کنن. و جدا از این بانو وزیری، چالش دیگه این هست، این دوستان آمدن اون لحظه اون بخش تطبیق رو تو ذهن داشتن. اتنوموزیکولوگ جاهایی بعد تطبیق رو بالکل کنار بذاره، یعنی عنصر تطبیق رو نبینه، وای ذهنیت پیشین وارد نشه. ببینید شما خیلی وقتا همکنون در همین ترکمن صحرا مقاماتی هست که شما میشنوی، بعد میری در کرمانشاهان در حوزه تنبور پا و موری خیلی نزدیکه،
یا همین مقامای حتی در واقع قشمه که در شمال خراسان هست،
ممکنه استاد نجی شوپناج باشه.
شما ترقه رو وقتی میشنوید لابلاش مقام سحری رو میشنوید.
آفرین. و شوپه درست میکنه تو ذهن.
بله.
این باعث میشه که اون اتنوموزیکولوگ یعنی بوم شناخت موسیقایی بگه که خب این نغمه و این بازخورد و این
مطالعه تطبیقی به نظر من باید فقط ازش سرعت نتیجه نگرفت.
آفرین.
شما میتونی این تطبیق رو انجام بدی، چون مطالعه تطبیقی روش خیلی قدیمی جا افتاده است، در همه جا هم استفاده میشه. شما دو تا چیزی که مقایسه میکنی از دو بخش، فقط اجازه داری مقایسه کنی، اجازه نداری از چی بگیری، نتیجهش به عهده پژوهشگران بعدیه.
آفرین.
کار ساده ای نیست. آفرین. خیلی کار. فقط شما میگی آقا من این دوتا رو پیدا کردم شبیه هم. همین. میدونی؟ این که بیای بگی من بعد متاسفانه، حالا یه مقدار بحث پژوهشی کنیم، علمی کنیم. ببین در باستان شناسی هم این حالت هست. یه چیزی ما داریم به نام نظریه پردازی. متاسفانه در روش‌های قدیمی این باب بود که اول نظریه رو مطرح می‌کردن، بعد دنبال ادله‌اش می‌گشتن. آخه بعد شما به ادله رو بعد اول نظریه رو چجوری میای مطرح میکنی؟ بعد چه اساس نظریه وقتی شما مطرح میکنی باید ادله رو داشته باشی. اختلاف هست که آیا اول نظریه مطرح بشود، فرضیه مطرح بشود، بعد نظریه بیاید، در واقع فرضیه بذارید بگم تئوری، بعد ادله شو پیدا کنیم، حالا بگردیم جور کنیم. به خاطر همین بوده که متاسفانه بسیاری از این قلبی‌ها که مدن تو ایران، چه در باستان شناسی، چه در تاریخ، چه در موسیقی شناسی، نه که فرضیه داشتن، خب فرضیهشون گفتن خب آقا این فرضیه وجوده، بریم ادلهشو پیدا کنیم. ادله ای که برخلافش بوده رو که پیدا کرده سری گوشه کنار، اینو گفته بزنیم اون زیمیلان نظریمون به هم میریزه. چرا؟ چون می‌خواسته نظریه خودشو به کرسی بشونه، دو سه تاشو گفته اینا دیگه استثناء، اینا رو یواشکی بکنیم زیر قالی. این کار بدیه، اتفاقا همون دو مورد خلاف هستش که باعث میشه ما نتیجه بگیریم. پس مدل تطبیقی اصولی داره، ما اگه اصولش رو رعایت نکنیم بله کار اشتباهی است.
بله خیلی متشکر دوستان. اگه اجازه بفرمایید یک بخش موسیقی بشنویم و برگردیم. دوستان موسیقی زیبای کرمانشی رو شنیدیم و ارتباطی داریم با دوست و همراه جدیدی که به برنامه ما ملحق میشن از طریق تلفن در خدمت جناب آقای تایانلو هستیم. سلام عرض میکنم جناب آقای تایانلو.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. من تایانلو هستم از شهرستان شیروان.
در خدمت جناب آقای مجدی و جناب آقای مکی هستیم در استودیو و خواهش میکنم که صحبت بفرمایید با استاد مجدی.
بنده سلام عرض میکنم خدمت آقای تایانلو، بسیار متشکرم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن.
سلام دارم
خواهش میکنم آقای تایانلو، خودتون معرفی بفرمایید و توضیح بدید که در مورد دوتار منطقه شمال خراسان و سنت بخشیگری و کلن اونچه که تحت عنوان بخشی های ترک زبان و بخشی های کرمانج و همینطور استفاده از زبان های دیگه در حوزه بخشیگری هستش و اینکه نوازندگی دوتار چی و صرف نوازندگی دوتار، حالا یک نوازنده دوتار با بخشی فرقش چیه و البته راجع به استادتون هم صحبت فهمید.
بله حتما. عرضم به حضورتون که خب بحث بخشی های شمال خراسان یک بخشی از رپرتوار موسیقی شمال خراسان هستش که نه شامل چند بخش دیگه هم هست که حالا ما خصوصاً راجع به بخشی هم می‌خوایم صحبت کنیم. ببینید لقب بخشی رو مردم منطقه به فرد هنرمند میدادن، یعنی اون فرد باید چند تا فاکتور رو در بر میگرفت، به یکیش نوازندگی ساز و دوگری باید دوتار مینواخته و میخونده، آواز خواندن هم بلد میده، بعد سازش رو باید خودش میساخته و اینکه در کنار اینها باید به چند تا زبان مسلط میشده، چون شمال خراسان هم توی که میدونید رنگی کمان اقوام هست.
طبعا.
ما در اونجا کرمانچ ها رو داریم، ترک ها رو داریم و تات ها رو داریم و همچنین ترکمن ها رو داریم و این بخشی باید به این زبان ها مسلط میشده، چون خب برسته به جمع اونم ناخودآگا میرفته.
بله.
و به این زبان ها باید مسلط میشده. در کنار اینها باید روایت ها هم، افسانه هایی که نقل میشده در خراسان هم، اینها هم باید مسلط میشده بهشون. بخشی ها معمولا روایت خانی هم دارن و نقالی میکنن همراه با سازشون و این شامل اون فرد بخشی باید این کار رو باید انجام میداده که تا بهش لقب بخشی رو میدادن. و ما توی خراسان خب نوازنده زیاد داریم، یعنی نوازنده دوتار که فقط کار نوازندگی رو انجام میده، فقط ساز میزنن.
بله.
ولی خب بخشی ها یکم محدود هم الان هم یکم کمتر شدن. ما در شمال خراسان خب چند تا مکتب داریم، همونطور که میدونید مکتب خوچان هستش که خب بخشی خاص خودش رو داشته و مکتب گریان هم که در شیروان هستش اونجا هم بخشی خودش رو داشته که حالا من اسمایی رو میتونم من دیده را
حتما
بگیرم. از چون در مکتب گریان ما مرحوم بخشی همراه گلفروز رو داشتیم، علی بخشی گلفروز رو داشتیم، سلطان رضا بخشی رو داشتیم که پدر برادران ولی نژاد هستن.
بله.
الان فرزندانشون دارن اون کار رو ادامه میدن. بله. و همچنین فرزند مرحوم همراه که آقای روشن گلفروز هست.
بله.
و خب اینا چندتایی بیشتر نموندن، فرزندان این اساتیدن، یا همچنین در خوچان فرزند مرحوم هاش قربان سلیمانی.
بله.
هستن. دیگه الان تعداد محدودی هستن که دیگه دارن این کار رو ادامه میدن و مشغول بخشیگری هستن در حال حاضر.
درسته. و با روایتایی که حالا شاید از دامنش هم به اندازه سابق، یعنی در واقع کمتر شده باشه از لحاظ دامنه روایت ها و اینکه
آره ببینید خب چون ده. الان استفاده چیز در محافل خب خیلی کمتر شده دیگه.
دقیقا.
استفاده از بخشی چون بالاخره یه زمانی فقط مجالس و جشن ها رو با این هنرمندان میچرخوندن.
حتی نقش عاشقان
که بالاخره جناب
نقش عاشقام که این وسط البته پررنگ بوده، نمیدونم الان چه جوریه نقش
عاشق ها. خب همچنان هستن.
آه.
ولی خب یه ذره کم رنگ تر شده دیگه.
بازم هم
کلا این موسیقی قدیمی الان هنوزم هستن عاشقا ولی در مجلس ها میرن، ولی خب میگم خب هر چقدر جلوتر میریم این یه اتفاقی که یاد خوشایندم نیست، ولی خب کمتر شده.
درسته.
با ورود یه سری از ساعتای دیگه به مجالس محافل استفاده از اینها یکم کمتر شده، ولی خب هستن هنوز در خراسان، عاشقا هم هنوز هستن و به مجالس ها میرن و همون حرفشون رو دارن ادامه میدن.
به نظر شما تو نسل جدید امکان پیدایش و در واقع تداوم مثل یک حالا میتونیم بگیم جریان موسیقی بخشی جدید وجود داره یا نه؟
بله
امکانش هست.
ببینید این مستلزمون بحث آموزششه. ما توی بحث آموزش در اگر حالا قوی تر باشیم هستن الان در نسل جدید هم که دارن شروع کردم دنبال ساز دو تار رفتن اینا رو آوردن به کار بخشی ها میگم چون استفاده الان اون محافلشون دیگه کمتر شده چون استفاده بخشی ها در قدیم محافل و مدرسه خاص خودش رو داشته که ترتیب میدادن
شب نشینی ها و
بله بله شب نشینی ها و محافلی که اصلا توی جشن ها هم اینا رو میبردن مثلا حالا عروسی و اینا و اینا اصلا محافلشون مخصوص بوده
درسته.
یعنی در کنار عاشقا و هنرمنده دیگه بخشی جایگاه خودش دیگه براش محفل خاصی رو براش ترتیب میدادن و که اون بخش بیاد کارش انجام بده.
بعد یه سوالی دارم من با توجه که
کمتر شد
با توجه به برنامه ما بیشتر امشب در مورد کرمانج ها هستش، موسیقی کرمانج هستش، وجوه اصلی ما برای شنوندگانی که موسیقی کرمانجی رو خیلی خوب نمیشناسن، شما اگه بخواید معرفی بکنید برای شنوندگان که فقط علاقه به موسیقی دارن نه خیلی فنی، موسیقی کرمانج رو چجوری معرفی میکنید؟
ببینید موسیقی کرمانج خیلی وسیع هستش
بله.
یه سری از داستان ها رو که حالا روایت های تاریخی و حالا اجتماعی که برای کرمانجا در منطقه اتفاق افتاده
بله.
تبدیل به مقام شده در خراسان
درسته
یعنی توسط لولوچی ها و عاشق ها اینا روایت شده که الان هم هستش و همچنان داره ادامه
داره. لولوچی دقیقا چه مفهومی داره؟
لولوچی ها یک آوازخوان بودن یعنی
بله.
زمانی فقط این افراد فقط آواز میخوندن بدون ساز
درسته.
در محافل ها بدون ساز آواز میخوندن
بله.
یا اینکه با همراهی ساز دیگه آواز میخوندن به تنهایی هم اینا برنامه اجرا میکردن این فقط آواز بوده هیچ سازی همراهشون نبوده
خواننده بودن
بله خواننده بودن فقط حالا بعدا فرزن حالا با همراهی ساز دیگه هم این کار انجام میدادن که اون شعرها و اون داستانهایی که مربوط به موسیقی کرمانجی میشد اینا نقل میکردن توی محافل و حالا مجالسی که داشتن
بله. بسیار متشکرم اگه فرمایش سیگی داشته باشید که تکمیل کنند
خیلی تشکر از برنامه خوبتون
ممنون
و خیلی خوشحال شدم
خواهش میکنم متشکرم
سپاسگزاریم جناب آقای تایانلو متشکرم از حضورتون در برنامه آهوانه و امیدواریم که شما رو به عنوان میهمان در برنامه‌مون داشته باشیم خدا نگهدار خب دوستان شنیدیم صحبت‌های یکی از نوازندگان و پژوهشگران کرمانج رو اگر موافق باشین بشنویم بخشی موسیقی کرمانجی رو و برگردیم اگر محبت کنید جناب آقای مجدی برای ما بفرمایین توضیح بفرمایین راجع به موسیقی که قرار پخش بشه
قطعه‌ای از استاد حسین ولی‌نژاد که در استاد جناب تایانلو هم هستن بد نیست که
اخذ ترمشي يا شيا على الاشبال و خوشانگینی شبانو بهرت ببینی شبانوی
دوستان. شنیدید قطعه موسیقی شوانی رو و به ادامه برنامه آهوانه از شبکه گفتگو میپردازیم. خوبه که آشنا بشیم بیشتر با موسیقی رایج در کرمانش. به شکل خاصی شاخه بندی میشه: دیوانخانی بر اساس منظومه اشعار کلاسی کرمانش، شاهدخانی بر اساس افسانه های مکتوب و شفاهی، تکخانی، سوز و دلدادگی، زاری و سوگ، صوفیانه، شبانی یا همان شبانی ها، دویی یا ساربانی ها، حماسه‌خوانی، هجرانی، توسل و ذکر و پریخانی، گاهواز‌ها و فصل‌آواز‌ها، ترانه های کار و تلاش، لالایی ها، داستانسازی بر اساس باورهای ملی، قومی و مذهبی، آهنگ‌ها و ترانه‌های رزم، داستان‌بازی‌های آیینی، آهنگ نمایش‌های فصلی و قومی. شاخه اجرای کرمانش‌ها بر سه اصل می‌باشد: دنگ، وسعت صدای سازها و خواننده‌ها، هنگام یا همان آهنگ، قرص یا ضرباهنگ و ریتم. و اجرا کنندگان کرمانش با این نام ها دستبندی می شوند: بخشی ها، دوتارچی ها، لولوچی ها، نیکچی ها، لطی ها یا لاتی ها، دیرزن های خواننده، تکخان ها، خلخوش ها، عاشق ها، قرشمال ها یا قشمار ها. و اما در ادامه صحبت ها بریم به سراغ سوالاتمون از دوستان. جناب آقای مکی، حالت های موسیقی کرمانش رو برای ما توضیح میدین.
هر آنچه که نوازندگان دهل، قشمه، کمانچه نمیخوانند، چون اینها میدونین که در موسیقی کرمانجی خواننده نیستن.
بله.
اینها خواسته و ناخواسته یک توفیق ناچاری است که به گردن دوتار نواز میفته و دوتار کرمانج به هر حال به لحاظ ساختار کمی دیگرگون است از دوتارهای دیگه، چه در کاسه و چه در دسته.
بله.
یعنی اگه یک سنجش خیلی چشمی شما انجام بدید میدانید که یکی از سنجه‌های کار بومشناختی موسیقی نگاه دقیق و چشم‌هایی است که بسیار واکاو و کنجکاو هستند. حرکت‌های دست چپ به ویژه، چون حرکت‌های بیشتر طولی است در این ساز، وقتی دقت می‌کنید حتی در گردش نغمات هم شاید حس شد. از این جهت که باز بررسی میکنیم، آوازهای کرمانجی با دوتار کمی خروش داره، یک تضاد زیبای اینجا به وجود میاد. ببینید دوتار به هر حال نرم هست، سازیست نرم و یه خورده غمگین. به لحاظ سیلاپا و هجاها ما وقتی نگاه میکنیم یک پیوندیست با زبان خود کرمانجا. ببینید واژه شوان زیاد تکرار شد. شوان همون شوان هست که در سورانی گفته میشه، یعنی چوپان،
یا همون شبان به زبان فارسی،
در پارسی شبان.
بله.
دیده باید زندگی یک چوپان.
بله.
تو نواحی مختلف هم داریم که داستانش در تو بختیاری.
آفره.
که چجوری زحمت میکشه میره تو کو اینا رو گرم. بله. میبره، ولی زحماتش با وجود این محصولش رو
نتیجه کسی دیگه میشه.
بله. بله.
که بنواژه اون هم در نوشتار کردی همون فر رو اگه دیده باشین با سه نقطه هست.
بله.
نوشته میشه و میشه گفت یکی از بندواژه ها، یعنی حروفی است که ویژه هست و در موسیقی های و در ساختارهای ادبی و گفتاری دیگه نیست. بعد سخشتی ها که پیوند داره با قرص ها، یعنی همون رقص ها و بازی های آیینی مانند یک قرصه، دو قرصه، سه قرصه، که این رو هم شما در بحث تطبیق نگاه میکنید در امروز مناطق تاجیک نشین افغانستان، در ری پنشیر یه قرصه، دو قرصه، سه قرصه، قرصک پنشیری،
یعنی اونجا باقی مانده.
بله. وقتی میگن قرصک پنشیری، البته اونجا معنای رقص و بازی های آینی هست، به این گونه که دور اون نوازنده و رقصنده قرار میگیرن، چه نشسته چه ایستاده، و شروع میکنن به کف زدن، به همونو میگن قرصک، یعنی دست زدن. در بحث های عروض هم خواسته یا ناخواسته یک ناهماهنگی های ایجاد میشه که زیبایی کار هست، یعنی همون که شما نگاه میکنید این ساختار در استاد نجیب بهر طویل هم دیده میشه.
بله.
که میشه گفت عروضی است که ناموزونه، یعنی عروضی است که اگرچه ناموزونه لیک در شنیدار، در شنوش خیلی
ریتمیکه و آهنگینه.
آفرین. و شما اصلا حس نمیکنید.
بله، بسیار ممنونیم از شما. خب جناب مجدی، اگر محبت کنید توضیح بفرمایید در رابطه با شادیانه هاشون و نوازنده هایی که این سازها رو میزنن و چه سازهایی رو اصلا در این شادیانه ها میپردازن. خب
یه بخش مسلما سازی داره که همون دهل هستش.
بله.
توی شمال خراسان و بین کرمانشاه دهل رو به صورت نشسته با دست،
همچون تنبک،
در یه مواقع خاصی، اگه مثلا سازی که همراه کنندش کم صدا باشه، مثل کمانچه.
بله.
مثلا حالا یا حتی قشمه در فضایی که ایجاب کنه، ولی جایی که مثلا سرنا اگه باشه که ساز پر صدایی هستش.
بله.
و سرنای خاص خودشونو دارن که چپکوک هم هست، بلم نیست بشنمیم نمونه از ساز و دهل منطقه رو. خب اونجا دیگه دهل با چوب و با ترکه کار میکنه. خب یه کارکردهای مشخصی داره، مثل عروسی‌ها و شادمانی‌ها که اینا در واقع عاشقا میرن اجرا میکنن، میرفتن بیشتر از بزرگ شما یک نمایش خاصی به نام توره دارن یا داشتن، بیشتر کمتر شده. کشتی ها رو دارن، ما در کشتی های شمال خراسان که همون
شوخه
نام داره، در واقع ما میبینیم که این عاشقا در حال اجرای این ساز دهل هستن. در مراسم سوگواری هم مثل بختیاری فرض کنید، مثل
بلی.
چمر، مثل چمری توی
کردستان
و کرمانشاه، تو لرستان، اینا همه مناطق زاگرس، ما در اینجا در واقع بازم میبینیم که سرنا و دهل کار میکنه و مقام ها و قطعاتی رو حالا اجرا میکنن، مثل سردارها، مثل لو، مثل هرای علام مزار و امثال اینها، که علام مزار یه قطعه خیلی قدیمیه که خیلی هم دراماتیکه، که در واقع وقتی که در جنگ کشته ها رو جمع میکردن دور اینها میخوندن، این همچین حالتی داره. ملودی خیلی معروفی هم داره،
سوگ محسوب میشه دیگه.
آره،
سوگ نامه مزاره دیگه،
مزاره دقیقاً همچون حالتی.
بله.
و خلاصه در کار کردیم که بر اساس اعتقاداتشون هست، در عزاداری ماه محرم هم استفاده نمی کنن، از برخلاف نواحی که ممکن استفاده بشه از دهل، اینجا استفاده نمیشه. و خب طبیعتاً ساز بادیش هم که ساز سرنای خود منطقه است که اون در موردش کار شده که چه شکلی داره، اندازش چجوری، مقایسش با بقیه سرنا، و همینطور که گفتم قشمه هستش. بنابراین میتونیم بگیم که آنچه که تحت عنوان پایکوبی ها تقسیم بندی میشه و عنوان میشه، که حالا بعضی از پژوهشگران مثلا خانم ثابت زاده کار کردن در این مورد، قطعاتی هم بیرون دادن.
بله.
که میتونیم بهشون استناد بکنیم، اومدن بازی های قرصه ای رو، یعنی همون پایکوبی ها رو که عناوین با تعداد ضربش تقسیم میکنن، دوتایی، ستایی، شیشتایی، هم همجور میره جلو تا دوازدتایی هم فکر کنم هستش، اومدن بررسی کردن حرکت پا و دست رو، بررسی کردن گفتن مثلا سرنا چی کار میکنه، ساز کوبه چی کار میکنه، کدوم پا رو تنظیم میکنه، کدوم دست تنظیم میکنه. در خراسان کلا اگه بخوام مثال بزنم به طور کلی، در پایکوبی ها و بازی های خراسانی دست، حرکات دست، حرکات نمادین هست و بیشتر هست. ما نسبت به جای دیگه مثلا کردها دیده باشین حرکت دست ندارن.
بله.
دستاشون ثابت پا
هست. بیشتر حرکت پا.
اینا حرکت های دست دارن و یه جالبه که یه تعدادیش در حالا نواحی مختلف متفاوته، از برداشت و کشت، یعنی در واقع از کشاورزی و قالی بافی گرفته شده. حالا بیشتر تو منطقه جنوب خراسان البته و شرق خراسان اینا که میگم، ولی توی منطقه هم هست. و همینطور اسب چوبی، یه بازی در این منطقه بوده که اسب چوبی با لباس قرمز، و خیلی جالبه، یعنی همون چیزی که ما در اروپا مثلا دنبالش میریم، دنبال فکر کنیم اسب چوبی مال اونجاست، همون چیزی که بهش میگفتن کرج در حتی هزار سال پیش،
به عبارت یک متونه... اسب چوبی رو مثل لباس به تن میکردن،
یه بخشیشی آدمه.
بله دیگه.
و جالبه که این بازی که یه بازی مفرحی بوده، میبینیم که توسط نویسندگان قرن مثلا اول قرن اسلامی، حتی مثلا بیرونی و اینا، در کتاب‌هاشون که در مورد رسم آیین‌های ایرانی بوده بهش اشاره شده.
بله، خیلی متشکریم از توضیحات شما. و سوال بعدی که میخوام از شما عزیزان بپرسم درباره موسیقی متداول بین زنان کرمانژه. آقای مکی توضیح بفرمایید.
در ساختار موسیقی عشایری و بومی، زن به هر حال یک حیای ویژه‌ای داره، زن یک جایگاه کلاسه شده و مشخصی داره در سرودن نغمات. این ساختار در بعضی فرهنگ‌های عشایری بسیار ضعیف‌تر، یعنی در پوشش بیشتری است، مانند فرهنگ بلوچ. در بعضی ساختارها مانند فرهنگ لوری همگام و همپای مرد هست. در بعضی ساختارها مانند فرهنگ کرمانجی با نوسانات و جست و گریخته است. چرا؟ چون قوم کرمانج قومی بود که وقتی که به لحاظ سیاسی توسط دولت صفوی فرستاده شد و مؤدبانه تبعید شد و دور افتاده شد به اون نقطه برای جلوگیری از هجوم مهاجمین ازبک و ترکمنی که وارد خاک شدن مسلحانه، این امکان رو نداشت که همیشه با زنها جایی باشه. از جهت دوم هم ممکنه پرسش پیش بیاد، بگن که خب آیا مگه همیشه اینه که مرد در جنگ باشه؟ مگه وقتی کنار همسر هست مگه آواز و موسیقی نیست؟ بله، اینم پرسشی است که چالش برانگیزه و بیگمان میشه از سوی برخی دوستان و شنوندگان.
به عبارتی عاشقانه ها هم در این گفتارها اتفاق میافتاده.
اینها بوده، لیک ببینید بیشتر دستمایه بوده، بیشتر کار زنان اینجا دستمایه بوده تا اینکه خود اونها بیان موسیقی رو اجرا کنن. در مثل لیاره
مراسم دلنوش هم خب تو شادیانه یه زمانی که در
بله.
بوده و دایره می‌زدن
در شادیانه ها، خب این که هست
داخل تو مجالس
بله.
شخصشون. اون لیاره یه داستان
بهمن و گلنار،
احسن، لیاره یه داستان خیلی غمناکیه البته.
بله،
داستان گم شدن یک دختری است که حالا در واقع میان اینو میذارن
توسط مهاجمین رسیده میشه، روبوده میشه.
بله، و این خیلی در واقع پایه شبانی هم داره.
و یکی از دلایل همون تکرار واژه لو 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 اصلا. همین هست،
یعنی در کلمجای منطقه کردستان هم هست.
بله، چند معنی داره، یکیش همون ناله هست.
بله.
باز اگه برگردیم به مپس موسیقی بانوان کرمانج، این یه خورده شوربختانه یا کم کار شده و یا اینکه خود اونها زیاد روش کار نکردن. منتها بیشتر میگم، بازم من تکرار کنم، عنصر زن در فرهنگ کرمانج دستمایه بوده تا اینکه خود اون بیاد کاری رو بکنه، مانند همین بانو گلنار.
و مجریانی هم داره.
بله.
الان هنوز در قید حیات هست.
بله. مجریانی داره به صورت استاد مجری انفرادی و تک.
بله. مثلا هم می‌بینی شعر رو می‌خونه بدون هیچ سازی طبیعتاً و حتی حماسی هم می‌خونه، مثلا علامزار هم خونده.
داریم دوتار نواز. بله. که دوتار نواز خونده. بله. بله. و در فضای سایبر هم پخش